رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. رئیس جمهوری قرغیزستان صادق جباروف گفته است به نظر او جریان تعیین و علامتگذاری مرزی کشورش با تاجیکستان آهسته پیش می رود و خوب می شود اگر این روند زودتر می بود. او روز 15 اپریل در یک پیام کوتاه در فیسبوک نوشته است: به نظر من روند آهسته است، سبب آن است که قطعه های بحثی زیاد است. در اشاره که ظاهرا به جنجال و خونریزی های به تکرار در مرزی تاجیکستان و قرغیزستان است، صادق جباروف گفته است پیش از همه صلح ضرور است، سپس ما می توانیم مسئله را به نفع دو طرف حل کنیم. با قبل او از حساب 972 کیلومتر مرزی مشترک تاجیکستان و قرغیزستان 664 کیلومتری آن موافقه شده، 308 کیلومتر دیگر باقی مانده است. بنا به آخرین آماری که از دو طرف نشر می شود، تاجیکستان و قرغیزستان 519 کیلومتر مرزی مشترکشان را موافقه کردند. از زمان به استقلال رسیدن تاجیکستان و قرغیزستان در 30 سال پیش در مناطق تعیین و علامت گذاری ناشده بین دو کشور صدها جنجال و مناقشه برخواسته و به خونریزی کشیده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید از زمان آغاز تجاوز روسیه به کشورش در دو ماه گذشته از 2500 تا 3000 سرباز اوکراینی کشته و بیشتر از 10000 نفر دیگرشان زخمی شدند. او در مصاحبه‌ای که تلویزیون CNN پارچه از آن را روز 15 اپریل نشر کرد گفت تعداد تلفات در میان غیر نظامیان را نمی‌داند. روسیه در هفته‌های گذشته به چندین شهر اوکراین ضربه زده است و درگیری‌ها بین دو طرف هم زیاد بود. پیشتر از این پلیس اوکراین در روز 15 اپریل گفت بعد از ترک ولایت کیف کردن نیروهای روسیه که به شرق اوکراین رفتند، در ولایت کیف بیشتر از 900 جسد غیر نظامیان را پیدا کردند. به تخمین رئیس جمهوری اوکراین، ارتش روسیه در این جنگ از 19 تا 20 هزار سرباز خود را تلف داده است، هرچند مسکو چند پیش گفت 1350 سرباز روس کشته شدند. تصدیق درستی ادعای هر دو طرف ناممکن است. خدمات جاسوسی کشورهای غربی میگویند ممکن است چند هزار سرباز روسیه هلاک شده باشد. شاهدان عینی میگویند در نتیجه حمله های هوایی نیروهای پاکستان به شرق افغانستان ده نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو آزادی از قبل قبیله سالاران گزارش داد بمباران شب 16 اپریل در منطقه مرزی ولایت خوستی افغانستان صورت گرفته است. خبرگزاری آلمان با تکیه به گفته یک مقام طالبان در آن محل نوشته است کمش 40 نفر در حمله ها جان دادند. رسول جان مشال، یکی از قبیله سالاران آنجا، به رادیو مشال گفته است هنگام افطار بود که بمب ها به خانه او و دو حوالی دیگر افتادند. به قول رسول جان مشال، همه قربانیان مردمی آسایشته بودند. مقامات پاکستان هنوز در مورد این حمله های هوایی شرح ندادند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 15 اپریل گفت یک کشتی خارجی را در خلیج فارس باز داشته است که با مواد سوخت قاچاقی پر بود. در این باره خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد. خبرگزاری از قول سخنگوی سپاه نوشته است که هفت ملای کشتی را دستگیر کردند. معلوم نیست کشتی را کی دستگیر کردند و آن به کدام کشور تعلق دارد و ملاهانش شهروندان کجایند. ایران که به سبب یارانه های دولتی و تورم زیاد یکی از ارزان ترین مواد سوخت در جهان را دارد، با قاچاق پیوسته بنزین و نفت مبارزه می برد. دادگاه شهری باختر رهبر یک اداره حکومت ولایت ختلان را برای رعایت نکردن قانون درباره زبان دولتی و استفاده زبان غیر در کارگزاری جریمه بزرگی بسته است. دادستانی کلی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی روز 15 اپریل خبر داد که شادی موسازاده، سردار ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان، برخلاف قانون مذکور ضمن کارگزاری مهر و تمغه های به زبان غیر دولتی نوشته شده ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان را تا این جانب استفاده کرده است. بر اساس قانون درباره زبان دولتی تاجیکستان، باید متن مهر و تمغه های اداره های خصوصی و دولتی و غیر حکومتی با زبان دولتی باشد و نام تشکیلات و مؤسسه ها نیز به زبان تاجیکی نوشته شوند. بنابر رعایت نکردن این مقررات، دادگاه شهری باختر روز 28 مرد امر داده است که سردار ریاست حفظ محیط زیستی ولایت ختلان به فایده دولت 1920 سومانی جریمه سپارد. دادستانی نگفته است که موسازاده از کدام زبانی غیر استفاده کرده است، ولی اکثر مهر و تمغه ها در تاجیکستان قبلا به زبانی روسی بودند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
مقامات تصدیق کردند که در مناقشه شب گذشته در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یک سرحدبان تاجیک کشته شده است. زوهر سید عمروی 27 ساله ساکن ناحیه دوستی ولایت ختلان بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دوران نشانزاده رئیس ناحیه دوستی در صحبت به رادیو آزادی گفت مراسم وداع با مرزبان کشته شده نیمه روز 13 اپریل در زادگاهش برگزار شد. رئیس ناحیه دوستی افزود در مراسم وداع نمایندگان قسم حربی که زوهر سید عمروف در خدمت میکرد.
همدردی کردیم. پدرش از دنیا گذشتگی بوده است. مادرش بوده است. اما کش بستن دو اکش در فدراسیون روسیه. وقتی همدردی کردیم. این قسم عربیش هم مدام هست. گلی خدون از پینه جنازه شد. بگذره همه بچه هم جا هستن. با بعدی باید با میریم دو میکنیم. یوردان شو میکنیم.
به قبل رئیس ناحیه دوسته زوهر سید عمروف در دعوت بهاری سال 2020 به خدمت رفته بود و این شب و روز مهلت خدمتش به پایان میرسید.
آرزوی هر یک جوان جوانمرد برای حمایت وطن خدمت کردن همه خیر برای مرز بوم همه پدر مادر مردان افتخار از آن جمله ایمان.
پیشتر منابع رادیو آزادی گفتند در تیرپرانه شام سه‌شنبه سرژان زوهر سید عمروف از قفس سینه و شکم تیر خورده است. به گفته منبع با سبب 4 تیر خوردن طبیبان نتوانستند سید عمروف را از مرگ نجات دهند. چندی از کاربران سامانه رادیو آزادی میپرسند که مگر مرزبانان تاجک جوشن یا برنجلت ندارند و چگونه زوهر سید عمروف از قفس سینه و شکم تیر خورده است. مقامات این مسئله را شرح نمی‌دهند. مناقشه و تیرپرانی شام 12 اپریل در بین دهه خسته‌ورز ناحیه باباجان غفوروی سوخت و دهه باربردوک ناحیه لیلک بادکن روی داد. مطلوبه جورابای و معاون رئیس جماعت خسته‌ورز گفت مناقشه با عیب مرزبانان قرقه سر زد.
روز گذشته تخمیناً ساعت‌های 18:30 در قسم نظامی که در نزد سرحدی جماعت ولایت خسته‌ورز عمل می‌کند، وقتی که سرحدبانان ما به خدمت خود مشغول بودند، سرحدبانان قرقیزستان پیدا میشوند و آنها خواستند که با آنها گفتگوشینید کنند. سرحدبانان ما وقتی که به نزد آنها نزدیک میشوند، به طرف سرحدبانان ما آنها تیر میکشایند. در همین وقت سرحدبانان ما نیز به آنها تیر جوابی میکشند و در نتیجه یک نفر مرزبان قرقیزستان زخمی میگردد.
جانب قرقیزستان مسئولیت را به دوش نیروهای تاجیکستان گذاشت. در این حادثه یک سرباز قرقیز هم مجروح شده، ساکنان چند دهه به جای امن کوچیدند. مقامات دو طرف روز 13 اپریل در دهه باربردوک واخور در راضی شدند که نیروهای خود را از خط مرز به محل دائمیشان برمیگردانند و سبب و عاملهای مناقشه اخیر را پره میآموزند. سازش‌هایی که در مناقشه‌های قبلی نیز حاصل شده بود اما به گفته ناظران پره اجرا نگردید. تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر سرحد دارند و تا حال بیش از نصف آن معین و نشانه گذاری نشده است. ده ها کیلومتر خط مرز مورد بحث قرار دارد و هر چند وقت باعث سر زدن نزاع و زد خورد ها می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
یک ساکن ناحیه وحش که قبلاً در تجاوز نابالغ گمان بر میشد، سامانه اویلتیجی را به دادگاه کشیده 200 هزار سامانه تاوانی ضرر طلب کرده است. این جوان همچنین از روانشناسی که در این مطلب اظهار نظر کرده است، به حیث هم جوابگر همین مقدار جبران آسیب معنوی خواسته است. این خبر را هر دو جانب جوابگر به رادیو آزادی تصدیق کردند. اکنون دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه به این بحث بهای حقوقی خواهد داد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. زیدالله دولتیاروف وکیل مدافع جوان روز 12 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت سامانه اویلتیجی با پخش و نشر خبر نوسنجیده عیبدار می شود که در نتیجه آن به شان و آبروی شخصی زیر حمایش آسیب رسیده است. او ادعا دارد که سامانه هنگام تهیه مطلب ژورنالیستی گفته های مصاحبهش را تحقیق نکرده است. این ادوکات افزود از این خاطر آنها از روانشناس نفیسه یونس و نیز به حیث هم جوابگر 200 هزار سامانه تاوان طلب کردند. تابستان سال گذشته یک زن 32 ساله در ناحیه وخش ولایت ختلان در یک صحبت ویدیویی و با چهره نمایان در سامانه اویلتیجی ادعا کرده بود که پسر 10 ساله‌اش از سوی جوان آزار جنسی دیده است. او جزئیات حادثه را که پسر نابالغش در کنارش بود آشکارا در نزد نوار بردار شرح داد. در این ویدیو گزارش در پی شکایت مادر همچنین نظر مفتش پرونده و روانشناس نیز پرسیده شده است. ولی اظهار نظر جوانی که آن زمان این زن با تجاوز پسرش گمان بر میدانست جای داده نشده است. ضمن بعد این نشر این مطلب نمایش دادن چهره مادر و حضور نابالغ اگرچه بروی پوشیدن نوار برداری شده بود واکنش گوناگون کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. طرف دیگری بحث سامانه اویلتیجی دعوا در نسبتشان و طلب جبران معنوی را تصدیق کرد اما جزئیاتی بیشتر نداد. ماهینه دولت و مؤلف گزارش در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت
در اونجا آمده است که برای پس دادن شان و شرف و دیگر این یک نقطه دیگر رو قید کرده است که گویا ما این صحنه رو گفته باشیم، این صحنه خیالی باشد و این نسبت سامانه اولادی از تهمت است، چون ما پیشتر جبر دیده رو نمیشناختیم، نمیدونستیم و همچنین گمانبر رو نیز نمیدونیم.
مروفی نوبتی از روی دعوای این جوان با سامانه اویلتیجی و روانشناس روزی 25 اپریل در دادگاه نوحیه فردوسی شهر دوشنبه برگزار می شود. وکیل هلال نظر و کی از حقوق های روانشناس نفیسه یونس و حمایت می کند به رادیو آزادی گفت زیر حمایتش در حقیقت درباره وضع روانی نابالغ در این مطلب نظر داده است اما او از هیچ نفر نام نگرفته است. این وکیل دفاع گفت آنها از دادرس خواستند خبرنگاران به مروفی راه داده شوند و جامعه را از جریان آن آگاه کنند. همچنین به گفته این وکیل دفاع از دادرس خواسته شده است که طرف دعواگر خودش در مروفیه شرکت کند. اما زیدالله دولتیاروف وکیل مدافع جانب دعواگر میگد زیر حمایتش در حال حاضر در روسیه تبوبت میگیرد و از این خاطر در مروفیه نماینده حقوقی او با ادوکات شرکت خواهند کرد. نفری که به آزار جنسی خواننده صنفی چهارم عیبدار میشد 24 سال داشته، او نیز ساکن ناحیه وخش است. اطلاع مربوط به هویت او در اختیار رادیوی آزادی هست ولی با دلایل اخلاقی حقوقی نشر نمی شود. یادآور می شویم که تابستان سال گذشته دادستانی ناحیه وخش در پی شکایت مادر نابالغ نسبت جوان با ماده 139 قسم 4 کدکس جنایی یعنی حرکت زورآورانه دارای خصوصیت شهوانی پرونده باز کرده حدود 2 ماه او را در بازداشتگاه نگهداری کرد. اما بعداً در این نهاد گفتند سنجش به پایگی عیبنامه را نشان داد و بناً پرونده قطع شد. اون زمان مادر نابالغ به رادیوی آزادی گفته بود دادستانی بدون آگاهی آنها پرونده را قطع و عیبدار شونده را از جوابگاری آزاد کرده است. حقوق شناسان میگن نفری که علاقه پرونده در نسبتش قطع شده است حق دارد به دادگاه شکایت برد. سخنی آخر را در بحث عیبدار شونده پیشینه و اکنون دعواگری تاوانی معنوی دادگاه خواهد گفت.
وقتی که بتوانها
شی خریدی بچه‌ای در پارلمانی تاجیکستان سازشنامه‌ای را با روسیه پذیرفتند که از روی آن به مهاجران کاری تاجیک حق بازنشستگی یا نفقه داده می‌شود، اما با یک شرط. با گفته نمایندگان رسمی هر دو کشور، تنها شهروندانی که اندازه اجتماعی سپردند می‌توانند از این امکانیت بهره برند. سازشنامه ماه سپتامبر سال 2021 امضا شده بود. پارلمانی تاجیکستان این سند را 13 اپریل پسندید. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. دلمراد دولت‌زاده سرداری آژانس‌های سوغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان در جلسه پارلمان گفت از این پس روسیه و تاجیکستان وظیفه‌دار خواهند شد که با شهروندان همدیگر که در کشور یکدیگر کار کردند نفقه دهند. او افزود طلبات برای هر دو کشور این است که شهروندان اندازه اجتماعی داده باشند، یعنی به گفته او اندازه نفقه به مقدار اندازه اجتماعی سپرده شده و سابقه کاری وابستگی دارد. در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده مالیات سپردند، اما هنوز نمیدانند که به آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. مسئولان آژانس‌های سوغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان از وجود مشکلی‌های حرف می‌زنند که برای دست یافتن به نفقه در پیشروی مهاجران کاری قرار دارد. دلمراد دولت‌زاده رئیس این نهاد روز 13 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
آنهایی که مثال طول سال‌های قبلی در فدراسیون رئیس کارگرانی یا که در چی اونها می‌توانند وزیر که اگر که باشند با سنی نفقه نزدیک آمدند الکه بران همین حجتاشون در فوندای حفظ اجتماعی به قید گیرند، رفته از کمیته انداز معلومات ها را میگیرند، اومده پیشنهاد کنند که تا که در فوندای حفظ اجتماعی حسابات همین باشد.
ولی حقوق شناسانی که از شیوه کاری مقامات دو کشور آگاهند میگویند عملا دریافت نفقه مهاجران کاری تاجیک آنقدر آسان به دست نمیآید که مسئولان خوشبینند. حقوقشناس شهرت قدرتوف در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اکثر که ما میدونیم و این مشاهده کوری که من در مدت 3 سال در اون فدراسیون روسیه کرده شدم، در مقامات فدراسیون روسیه بیوروکراتیا در سطح عالی میباشد و برای همین در و خصوصا وقتی مهاجر برای عملی یا که قانونی گرداندن یگون کاری خود حجت پیشنهاد میکند به طرف مقامات دولتی فدراسیون روسیه و خصوصا اگر حاضر این قانون یا که این شرطنامه مورد عمل قرار گیرد، برای گرفتن نفقه یا که خود رو به خیر گذاشتن در یکون فوند نسبت مهاجران از طرف کارمندان هر گونه مقامات دولتی سخت نظارت کرده می شود و گویند که حقوق اونها هم
هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در علایدگی یا با اعضای آیله خود در جستجوی کار و معاش و زندگی مناسب به روسیه و قزاقستان میروند. به اطلاع جانب روسیه شماره آنها فعلا از 1 میلیون نفر بیشتر است. بعضی از آنها شهروندی آن کشور را به دست آوردند تا از امتیازها بهره ور شوند. مقامات تاجیکستان رفتن ساکنان را به روسیه رد نمیکنند، ولی میگویند شماره آنها به آن حد نیست که مسکو اعلان میکند. وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان اخیراً تعداد مهاجران تاجیک در خارجه را 387 هزار نفر اعلام کرد. معلوم نیست که مقامات تاجیکستان بر اساس کدام حساب‌ها تعداد مهاجران تاجیک را 387 هزار نفر گفتند. آمار مقامات تاجیک درباره تعداد مهاجران در خارج کشور همیشه بحث برانگیز بوده است. سال گذشته هم مقامات شماره مهاجران را کمتر از 500,000 گفته بودند، اما جانب روسیه شماره مهاجران تاجیک را بیش از 1 میلیون میگویند. تاجیکستان یکی از کشورهای محتاج به پول مهاجران است. طبق آمارهای سازمانهای مالی جهانی حدود 30% مجموع محصولات داخلی کشور از حساب مبلغ مهاجران است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
اتحادیه اروپا بسته پنجمی تحریم ها علیه روسیه را قبول کرد. در این باره گزارش من خیرمون بقضا ده. اتحادیه اروپا بسته پنجمی تحریم ها علیه روسیه را برای شروع جنگش علیه اوکراین قبول کرد و نوبت صادرات انگشت من شده تمامی بندرهای اروپایی برای کشتی های روسی بسته می شوند. در اظهارات اتحادیه اروپا روز 8 اپریل آمده است همراه با 4 بسته قبلی این تحریم ها به تقویت فشارهای اقتصادی بالای کرملین و ضعیف کردن توان مالی آن در هجوم اوکراین روانه شدند. اظهارات اتحاد اروپا میگوید که تحریم های نو وسیع‌تر و سخت‌تر بوده به اقتصاد روسیه عمیق‌تر تاثیر می‌رسانند. آنها در هماهنگی با شریکان بین‌المللی قبول شدند. در اظهارات این چنین گفته می‌شود که تحریم های نوبتی در پیش هستند. در فهرست تحریم های نو شش بخش مهم ساحه انگشت روسیه، انتقال های پولی، نقلیات، صادرات و واردات و محروم کردن روسیه از شرطنامه و فوند های اروپایی یاد می شوند. روسیه روز 24 فوریه جنگ بی اساس را زد اوکراین براه ماند و در پاسخ ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا روسیه را با چندین بسته تحریم ها جزا دادند. آنها گفتند که هدف در انزیوای اقتصادی، مالی و دیپلماتیک گذاشتن مسکو می باشد. تحریم های نوبتی در حال جاری شدند که دلیل های نو درباره وحشانیت نیروهای روسیه در اوکراین آشکار می شوند. روز 5 اپریل پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از منبر شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که ارتش روسیه با جنایت های جنگی سنگین ترین راه داد که از زمان جنگ دویوم جهان دیدن نشده است و از شورا خواست که روسیه را به جوابگری کشد. بعد این روز 7 اپریل در یک آوازدهی مجمع کل سازمان ملل متحد روسیه را از عضویت در شورای حقوق بشر بیرون کرد. در تاریخ این نهاد باری دویوم است که چنین قرار قبول می شود. در این جلسه اکثریت از دهشت‌های یاد آوردند که در شهری بوچا روی داده است. نیروهای روسی تا هفته گذشته در بوچا بودند. مردم گفتند شاهد کشتارهای بی‌رحمانه و شکنجه شدند و گورهای دسته‌جمعی آشکار شد که در آن ساکنان ملکی کشته شده را گور کردند. روز 8 اپریل در نتیجه حمله های موشکی روسها در ایستگاه راه آهن شهر کراماتورسک واقع در شرق اوکراین بیش از 30 نفر کشته و بیشتر از 100 نفر مجروح شدند. رهبران اوکراینی پیش بینی میکنند که با ترک بیشتر نیروهای روسی در شهر و مناطق زیر نظر آنها قرار داشته وحشانیت بیشتر آشکار می شود. بعد بیرون شدن روسها بناهای خراب و ولنگار شده، کوچه و ماشین های ترکیده و هم جسد های ساکنان ملکی آشکار می شوند.
خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه با پخش خبرنامه گفت نواری بازداشت یک جوان در فرودگاه دوشنبه به ابلاو ربطه ندارد. پیوندان اسماعیل نظرعلیف هم این را تصدیق کرده می گویند پیوندان همسرش تلاش کردند پسری آنها را دستگیر کنند. خویشاوندان همسر نظرعلیف این ادعاها را رد کرده می گویند آنها تنها می خواستند داماد پیشین خانواده را به اداره پلیس برند، چون با گفته آنها نظرعلیف گویا عکس های ساخته همسرش را در اینترنت پخش کرده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نواری بازداشت یک جوان در فرودگاه دوشنبه روز 9 اپریل در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. با خاطر شباهت داشتن بازداشت جوان با سرباز شکار، بسیاری ها آن را ابلوی نوبتی گفتند. اما ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 11 اپریل این را رد کرده گفت اسماعیل نظرعلیف 2 سال پیش خدمت حربی را ادا کرده است. منبع میگوید این ساکن 29 ساله ناحیه واسه با اتهام غیرقانونی پهن کردن موادهای پورنوگرافی تحت پیگرد قرار داشت. مسئولین ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه گفتند 2 نفری که تلاش کردند اسماعیل نظرعلیف را بازداشت کنند به خاطر میده اوباشی مجازات شدند. طبق اطلاع دریافتی بیژن سعیدوف و فریدون حلیمزاده از سوی دادگاه جریمه شدند. نظری آنها درباره حادثه دسترس نیست. در شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه تصدیق کردند که اسماعیل نظرعلیف بازداشت شده است و گفته مقامات علیه او هنوز ماه ینوار امسال با اتهام غیرقانونی تیار و پهن کردن مواد پورنوگرافی پرونده جنایی باز شده بود. از روی این اتهام به اسماعیل نظرعلیف از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. نظری این ساکن ناحیه واسه به حادثه پیش آمده معلوم نیست. ابراهیم نظرعلیف پدر اسماعیل روز 12 اپریل در صحبت حضوری با خبرنگار رادیو آزادی گفت روز حادثه پسرش از مسکو به دوشنبه برگشته بود. وی همراه همسرش در دوشنبه زندگی میکرد. بینشان چی نافهمی شد خودشان میدانند. پیش از آمدن به همسرش زنگ میزند که پسرم را بیار. اما همسرش خیش و تبارش را با فرودگاه میفرستد و آنها کوشش میکنند اسماعیل را دستگیر کنند، افزود این ساکن ناحیه واسه. پیوندان همسر اسماعیل نظرعلیف این گفته ها را رد می کنند. تلاش های ما برای صحبت با تمنا ابراهیموا همسر پیشین اسماعیل نظرعلیف به نتیجه بود. یکی از خویشاوندان ابراهیموا اسماعیل نظرعلیف را با آن متهم کرد که عکس همسر همکنون سابقش را اوریان کرده در اینترنت پخش کرده است. آنها سال 2017 عایل‌دار شدند و 10 ماه پیش جدا شدند. اسماعیل دوباره تمنا را شانتاج میکند که اگر همراه هم زندگی نکنی عکس هایت را فتوشاپ کرده در اینترنت میپتایم. تمنا راضی میشود. 6 ماه پیش اسماعیل به روسیه رفت و از آنجا ما را حقارت و دشنام داده صورت های تمنا را فتوشاپ کرده به تن زنان اوریان پیوست کرده در اینترنت گذاشت. ما تنها میخواستیم او را از فرودگاه دستگیر کرده به پلیس سپاریم، گفت یک از پیوندان تمنا ابراهیموا. خویشاوندان ابراهیموا چند عکس ساخته اوریان یک زن و چند صدای دشنام یک جوان را فرستاده گفتند این کار اسماعیل نظرعلیف است. رادیوی آزادی مستقلانه درستی این نوار و صداها را تصدیق کردن نمیتواند. خود نظرعلیف بازداشت شده است و دقیق نیست که او در این باره چی نظر دارد. مقامات گفتند درستی دلیل ها را تحقیق میکنند. لحظه بازداشت یک جوان در شب روز اتفاق افتاد که در تاجیکستان معرکه دعوت به ارتش جریان دارد. در هر موسم دعوت شکایت ها از سرباز شکار یا ابلاو رسانه‌ای می شود. رادیوی آزادی نیز درباره این نوار و بحث های اطرافیان در شبکه های اجتماعی گزاری داده بود، ولی در گزارش سرباز شکار یا ابلاو بودن واقعه که کاربران آن را چنین نامیدند سوال برانگیز نمود. سبب چنین برداشت کاربران به احتمال زیاد عباره بود که نظرعلیف در نوار به زبان می آورد که من خدمت کردگی ام.